صادق علیه السلام میفرمایید که ببین چقدر همین آدمی که این کارا رو میکنه چقدر حق دیگران رعایت میکنه. لا تنظروا الى ان يطول الرجل ركوعه او سجوده، به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید، کلام امام صادقه، ولكن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، ببین که چقدر راست میگه، صداقت داره، انصاف داره، چقدر امانت رو بر میگردون. اگه یه پولی از شما قرض گرفت سر وقت بیاد بهتون بده یا زجرکشتون میکنه وقتی میخواد بیاد پس بده؟ همون آدمی که شاید خیلی هم مثلا صفحه اول جماعت وایسه، ببینید وقتی تو خونه رفت از دستش آسی نیستن، نمیگن که او شمر و مرتبه اومد، اخلاقش چجوری هستی؟ ببین این چیزها رو نگاه بکنه، نه فقط صرف یه ظواهر مناسک دینی که ازش سر میزنه. مسلمونی آدم تو اینجور جاها معلوم میشه. یه چیزایی گاهی ماها تو چشم ماها بزرگه، تو چشم خدا و پیغمبر و اهل بیت بزرگ نیست، ارزشی اونا براش قائل نیستن، و برعکس یه چیزایی تو چشم ما کوچکه اونا بزرگ میدونن. حسابای ما یه موقع با حسابای خدا و اهل بیت فرق میکنه، حسابامون فرق میکنه، نمره هایی که میدیم معلوم نیست خدا نمره بده اینجوری که ما میدیم. نقل میکنن زنون، زنون مصری که بیشتر به تصوف معروف بود تا به عرفان، صوفی بود، یه مرتبه از خونش اومد بیرون، زمستان سردی بود، دیدی که از همسایه هاش که اتفاقا یهودی هم هست داره دونه میپاشه رو برف. تعجب کرد، خب مثلا دونه رو روی زمینی میپاشن که یه چیزی در بیاد، این داره رو برف میپاشه. رفت سوال کرد، گفت دونه رو برای چی رو برف میپاشی؟ گفت جناب زنون هوا خیلی سرده، قاعدتا تو این هوای سرد پرنده ها برای پیدا کردن غذا مشکل دارن، دونه میپاشم غذای چهار تا پرنده بشه. زنون گفت برای کی این کارو میکنی؟ گفت برای خدا. یه خنده ای کرد و یه نگاه عاقل اندر سفیهی انداخت به این، گفت خدا که اینو نمیبینه چهار تا دونه پاشیدن، خدا که اینو نمیبینه، اونم از یه یهودی. خدا از آدمای با تقوا قبول میکنه، یه کنایه هم زد. اون یهودیه گفتش که حالا جناب زنون خدا ببینه یا نبینه بالاخره قضای چهار تا پرنده که میشه. گذشت، یه مدت گذشت، اتفاقا زنون مشرف شده بود خانه خدا، داشت طواف میکرد. همینجور که طواف میکرد یه مرتبه تو بین جمعیت دید همون همسایه یهودیش با چه حالی داره طواف میکنه، عشق میریزه، گفت این که مسلمون شد ما نفهمیدیم. تو جمعیت خودشو رسون به همین همسایش، گفت تو که مسلمون شدی ما متوجه نشدی، تو کجا، اینجا کجا؟ اون یهودیه تا چشش افتاد به زنون، گفت جناب زنون خدا هم دید هم پسندید، چون زنون گفته بود نمیبینه اون دونه پاشیدن رو. گفت جناب زنون خدا هم دید هم پسندید، گفت مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. نقل بکنن زنون همونجا سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری با چهار تا دونه، خدای چقدر ارزون میخری آدم ها رو. گاهی موقع ها خدا یه چیزای کوچیکی که تو چشم ما کوچیکه تو چشم خدا بزرگه. حسابای ما با حسابای خدا یه جاهای فرق میکنه، و گاهی موقع برعکس، یه چیزایی که تو چشم ما خیلی بزرگه و نمره میدیم به مسلمونی بعضیا، خدا خیلی ارزش قائل نیست براش. خدا که با حیاهو و سر و صدا گول نمیخوره که، اهل بیت که با حیاهو و سر و صدا که گول نمیخورن که. یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد، نیومد، هم پیغمبر نگران بود هم بعضی از مسلمان ها. رفتن سوال کردن که یا رسول الله برای چی وحی قطع شده؟ پیغمبر یه چیزی فرمود که اگه من الان خدمت شما بگم باورتون نمیشه که یه همچین چیز به این کوچیکی باعث میشه که وحی قطع بشه، اصلا عددی نیست، به چشم نمیاد. پیغمبر فرمود و کیف لا یهدبس عنا و انتم لا تغلمون اظفارکم ولا تنقون رائحتکم. بخواید وحی قطع نشه حال که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید، نظافت نمیکنید، اصلا به چشم ما میاد که این چیز مهمیه؟ نه، تو چشم ما خیلی کوچکه، اما وحی به خاطرش قطع شد یه چند مدت. همین چیز کوچکی که الان تو بعضی از خانواده ها باعث اختلاف خانوادگیه، زن یا شوهر به خصوص جوان وقتی میخوان برن یه مجلس عقدی عروسی چیزی کلی جلو آینه و میسن به خودشون میرسن، وقتی میخوان برن بیرون اینجوری، اما تو خونه حاضر نیستن برای همدیگه معطر و نظیف باشن که باعث کلی اختلافات میشه. پیغمبر فرمود میخواید وحی قطع نشه بالکه نظافت نمیکنید، عطر نمیزنید. عرفان کجاست؟ سیر و سلوک کجاست؟ ما تو ملکوت دنبال مشکلاتمون نگردیم، جلو پامونه. یه چیزای همین پیش پا افتاده ها، همینا رو اگه درست کنیم خیلی میریم بالا. همین چیزای کوچک کوچک که به قول بعضی از روانشناسا کوچک های بزرگ، کوچکه ولی کوچک های بزرگ، همینا رو اگه درست کنیم خیلی میریم بالا. من یه موقعی از حرم امام رضا علیه السلام میمدم بیرون، سوار یه ماشینی شدم، مسافرکشی میکرد، سوار یه ماشینی شدم، یه کس دیگری هم سوار اون ماشین شد، یه مسافر دیگه. یه مسافت کوتاهی رفتیم، اون بنده خدا خواست پیاده بشه، راننده که متوجه شد این مال مشهد نیست، یه کرایه دو سه برابر ازش گرفت، غریب کشش کرد. اون بیچارم میدونست که این مسافت به این کوتاهی که کرایش این نمیشه که، اما چون عجله داشت میخواست بره با این اصلا چونه بزنه، همین یه قرولندی کرد و رفت، ولی معلوم بود راضی نیست. وقتی که او رفت، این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن. گوش بدید، خیلی خوشمزه است. شروع کرد با من درد و دل کردن. آقا من چند وقتی که حس میکنم کارم برکت نداره، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم اما در نمیاد، تنبلی نمیکنم اما در نمیاد. رفتم پیش یه حاج آقایی، بهش گفتم آقا ذکری، وردی، چلهی، یه ریاضتی هست به ما بدیم زندگیمون برکت پیدا کنم. اون حاج آقا یه چله به من داده، من الان مشغولم. راستم گفت، یه تسبیح تو دستش بود، معلوم بود یه از کاری رو داشت. الان هم یه 15-20 روزی گذشته، اما حاج آقا فرقی نکرده ها، برکتی در نیومده. من گفتم خدا باباتو بیامرزه، تو همین چند دقیقه پیش این بیچاره رو نقره داغش کردی، تو اون ظلم رو نکن، ببین چجوری از در و دیوار برات میباره. چله گرفتن هم نمیخواد. چرا خیال کردیم همه چی با چله گرفتن و ذکر و این چیزا درست میشه؟ اون سر جای خودش، اما قرار نیست همه چی با ذکر درست بشه. که وقتی من ظلمی یه جایی کردم، وقتی حق کسی رو ضایع کردم، لیتر لیتر اشک برای سید و شهدا بریزم، جای اون ظلم رو پر میکنه؟ ابدا. لیتر لیتر اشک برای سید و شهدا بریزم، وقتی دل کسی رو شکستم، آبروی کسی رو بردم، حقی از کسی ضایع کردم، جای او رو پر نمیکنه، هر چیز جای خودش. قرار نیست که با ذکر و ورد و اینجور چیزا همه چی حل بشه. که آقا کسی به من میگه باشه یه ذکری هست به ما بدیم ما کنکور قبول بشی. یکی دیگه میگفتش که اگه ذکری باشه آدم حضور قلب تو نماز. از آقای بچت هم پرسیده بود که آقا اگه میشه یه ذکری، یه دعایی به ما یاد بدید حضور قلب تو نماز داشته باشیم. آقا فرمود این چیزا دعایی نیست، دواییه. اینا رو باید مداوا کرد آدم خودشو. هرچی که دعایی نیستش که، کاری باید بکنی، تکونی باید بخوری. خلاصه این که مسلمونی و مؤمن بودن واقعی آدم ها رو اگر میخوای بفهمید، از انصافش بفهم، از راستگو بودنش بفهم، از رعایت به خصوص مسائل مالی که جای لغزشه از اونجا بفهم، از رعایت حقوق دیگران کردن بفهم، از تو خونه خوش اخلاق بودن بفهم. مؤمن بودن کسی رو اگه میخواید واقعا بدونید چیه، این چیزاش هستش. من یه سوال ازتون میکنم، اونایی که متأهل هستن بهتر جواب بدن، حالا که مجردن وقت دارن، اونایی که متأهل هستن بهتر میتونن جواب بدن چون مبتلا بهشون، همشون چشیدن. سوال من اینه، نیم ساعت سجده کردن که خیلی هم کار ارزشمندی است، که در روایت گفته شده بینی شیطان رو به خاک میباله، شیطان خیلی از سجده مؤمنین بدش میاد چون خودش سجده نکرد، اون کاری که خدا بهش گفت نکرد، سجده یکی از چیزایی است که بینی شیطان رو به خاک میباله، خیلی بدش میاد و خیلی هم آدم بالا میبره. نیم ساعت سجده کردن که خیلی با فضیلته، این سخت تره یا تو خونه اون موقعی که با خانومت داری یکی به دو میکنی یا باشه آمپرا داره میره بالا داغ میشن و مثلا مشاجره و اونجا آدم با اینکه حق هم مثلا با توه یا خانوم حق با توه، یه طرف از اینها، اونجایی که یا باشه باشه داره این حالت به وجود میاد، برای اینکه کینه به وجود نیاد، صفا و صمیمیت تو خونه از بین نره، آدم پارو خودش بگذاره، هیچی نگی. اون نیم ساعت سجده کمتر یا کوتاه اومدن اینجا، تردید نکنید این کوتاه اومدن سخت‌تره، این سخته. اون نیم ساعت سجده که خیلی سخت نیست، این سخته. و تو روایت از خدا می‌فرماید که بهترین عمل پیش من اونیست که سخت تره. حالا ببینید تو چشم خدا چه چیزای بزرگه، این فضیلتش بیشتر. مسلمان شیشتونگ اون کسی هستش که همه جاش درست باشه، فقط نه فقط یه سری ظواهر دینیش، همه جاش، ظاهرش، باطنش، خونش، تو محیط کارش. یه چیزی دیگه من عرض بکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، شماها که تو مجالس سید و شهدا دنبال این هستید که ولایتتون با اهل بیت که داری تردیدی هم توش نیست محکمتر و عمیقتر و نزدیکتر بشه با اونها، در روایات اهل بیت هست، نه یکی دوتا ده تا هست، که هرچی به همدیگه احترام بگذارن مؤمنین، هرچی رعایت و حقوق همدیگه رو بکنن، هرچی ظلم به همدیگه نکنن، به ما اهل بیت نزدیکتر میشن، ولایتشون با ما محکم میشه. عجبا ما خیال میکردیم سینه زنی و عشق و اینا ولایت آدمو محکم میکنه، حالا الان حاج آقا شما دارید میگید رعایت و حقوق همدیگه رو کردن ولایت با اهل بیت رو محکم میکنه، چه ربطی داره؟ من الان مثلا فرض کنید به این آقا احترام بگذارم، این آقا به من احترام بگذاره، چه ربطی داره که ولایتش با امیرالمومنین محکم بشه؟ ربطش چی؟ ربطش رو خدمت خواهم گفت، خیلی هم ساده است، یه جمله بیشتر نیست. مطمئن قبل از اینکه ربطش رو بگم یه روایتش رو فقط بخونم خدمتون تبرکن. یکی از شاگردای خوب امام صادق به نام معلی بن خنیس، این روایت تو اصول کافیه، خدمت حضرت رسید، گفت آقا مؤمن بر مؤمن دیگر چند تا حق داره؟ امام صادق فرمود هفت تا، سبع حقوق واجبات، هفت حق واجب، که اگر اونا رو رعایت کردی، اون حقوق رو اگر رعایت کردی، وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو وصل کردی، و اگر رعایت نکردی و ضایع کردی، فان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت خود، ولایت خودت با اهل بیتو داری قیچی میکنی، سست میکنی. معلی بن خنیس گفت واقعا اون هفت حق چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و یاد بگیری عمل نکنی بیچاره بشی، حالا باز ندونی بهتره. گفت آقا بفرمایید، اصرار کرد، ازش شروع کرد به گفتن، وسطای گفتن امام صادق او گریه افتاد، گفت آقا ما کی این کارا رو میکنیم؟ ما این کارا رو ما ادعاشو فقط میکنیم، ادعای مسلم، کی این کارا رو ما میکنیم؟ امام صادق فرمود اولین حق از اون هفت حق اینی که همون چیزی که همتون شنیدید، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند برادرم، اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. تو نمیپسندی کسی سرت کلا بگذاره، سر او کلا نگذار. نمیپسندی کسی باهات بی انصافی کنه، با او بی انصافی نکن. نمیپسندی کسی آبروتو ببر، آبروشو نریز. نمیپسندی کسی غیبتتو بکنه، غیبتشو نکن. نمیپسندی کسی به ناموست نگاه بکنه، به ناموسش نگاه نکن. هر چی که برای خودت میپسندی برای اونم بپسند، اونی که برای خودت نمیپسندی برای اونم نپسند. این اولین حق مؤمنین بر هم دیگه است. خوب عنایت بفرمایید، شاید کم و بیش شنیدید شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام فرمود اونایی که حق الناس به گردنشونه برن، اونایی که حق الناس به گردنشونه برن، اونا گیر دارن، برن. کار رو سخت نکردم و این برای که اون طرف گیر نباشیم، این مجالس برای همینه دیگه، که آدم یه کاری بکنه، بلند شه یه کاری بکنه، اون چی که دستش برمیاد، اون مقداری که میتونه یه کاری بکنه، اون جایی هم که نمیتونی از دست دیگه در رفته، اون خدا جبران میکنه، و خدا جبران میکنه، شفاعت اهل بیت جبران میکنه، ولی به شرطی که من تلاش خودم اینجا بکنم. خوش به حال اونایی که باور دارن، اهل باور یه جور دیگه‌ن. من آخر جلسه است یه چیزی یادگاری عرض میکنم، رفع خستگی ازتون بشه بحث منو تمام. این چیزی که یادگاری خدمتتون عرض میکنم گوش بدید، یه جاهای دیگه نقل کنید، از زبان یه عالم بزرگواری به نام آیت الله خانساری که 15 16 سال پیش تو حرم هست معصوم سلام الله علیها نماز صبح میخوند، بعد از آیت الله آقای مرعشی نجفی، یعنی اول آقای مرعشی نجفی نماز صبح میخوند، یه نیم ساعت بعد باز یه نماز جماعت دیگه خونده میشد، اونایی که دیر رسیدن آیت الله خونساری میخوند. ایشون از شاگردان مرحوم آقای بروجردی بود، مرحوم آیت الله بروجردی که عظمتی بود، واقعا عالم فوق‌العاده‌ای بود از جهت علمی تقوایی. ایشون از قول آقای بروجردی چون شاگردش بود میگفت آقای بروجردی با همه عظمتش یه خصلتی داشت که خودش هم ازش ناراحت بود، خودش هم ناراحت، و اون این که گاهی موقع عصبانی میشد، تون میشد، و تو عصبانیت یه چیزی میگفت گاهی موقع، همونی که شاید اکثر ماها مبتلا بهش هستیم. و آقای بروجردی برای اینکه بتونه مراقب خودش باشه و این صفت خودش رو بتونه معالجه بکنه، یک سال با خدا عهد کرد و یه نذر شرعی کرد که اگر من یک بار دیگه بی جا عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم. نذر کرد. البته کسی حواس اینجور نذرها رو نکنه، اینجوری و همه عمرمون ما باید روزه بگیریم دیگه. نذر کرد که اگه بی جا عصبانی بشه یک سال روزه بگیره. و اتفاقا یه مرتبه اینجوری شد. ایشون میگفت یه مرتبه تو درس یکی از شاگرداش به ایشون اشکال کرد. آقای بورجردی جوابش داد. او دو مرتبه اشکال کرد. آقا باز جوابش داد. اشکال جواب، اشکال جواب. آقا دید هرچی میگه این گوش نمیده. عصبانی شد، یه چیزی بهش گفت. اونم گرفت نشست. آقا متوجه شد که اون کاری که نباید بکنه کرد. تو عصبانیت یه دل شکست. این آقای خانساری که دارم از زبان ایشون من خدمت شما میگم، میگو بعد از نماز مغرب عشا من خونه بودم، دیدم از منزل آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن آب دستته بذار زمین، آقا کارت داره. سریع رفتم دیدم آقای بروجردی نشسته ناراحت. تا منو دید گفت آقای فلانی آدرس این آقا طلبه‌ای که من صبح تو درس بهش تند شدم آدرس خونه‌شو داری؟ گفتم آقا دارم ولی الان خونه نیست، چند تا مجلس داره دیر میاد، اگه کاری داری صبح زود. آقا فرمودن مانعی نداره، من صبح زود میام دنبالت. ایشون میگه من صبح زود بعد از نماز نشسته بودم، هوا یکم روشن که شد دیدم آقای بروجردی اومد. به اتفاق ایشون رفتیم در خونه همون طلبه، رفتیم در زدیم، خود اون طلبه اومد دم در، تا آقای بروجردی رو دید هول کرد. مرجع با عظمت پیرمرد، آقا بفرمایید تو، شما چرا اومدید؟ میگفتید من میومدم. آقا فرمودن نه تو کاری ندارم که، نه تو نمیخوام بیا. بعد فرمودن که من اومدم برای اینکه دیروز تو درس به تون شدم، دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. کی زوری همچی کارایی داره؟ من خودم عرض میکنم به هیچ وجه همچی کاری نمیتونم بکنم. پیر مرد، مرجع، ایشون در زمان خودش مرجعیت تک بود، یعنی متعدد نبود مرجعیت در زمان ایشون، مثل زمان ما که الان متعدده، در زمان ایشون فقط ایشون بود. خیلی با عظمت بود. گفت اومدم دست تو ببوسم منو حلالم بکنی. گفت حاج آقا حلالت کردم. حلال کردم. گفت نه، میترسید رودرواسی و خجالت و این حرفا باشه، از صمیم قلب نباشه. گفت من باید دست تو ببوسم منو حلالم بکنی. او قسم خورد. گفت حاج آقا من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی. به خدا قسم من حلال کردم. یک ذره دلخور نیستم ازتون. حلال کردم. که آقای بروجردی وقتی مطمئن شد که دیگه از صمیم قلب دیگه راضی شده ازش و حلال کرده، دیگه اذیتش نکرد. دیگه رفت، ولی یک سال روزه رو گرفت، چون بالاخره عدسش در رفته بود دیگه، جز یه ماه رمضانی که روزش واجبه و عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرامه، بقیه سال رو روزه گرفت. بچش تا اون طرف نچش. این مال اهل باوره. انشالله که هممون بتونیم اینجوری بشیم.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص رابطه با خداوند و اولیای الهی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. از چهره های قرآن، روایت قرآن از چهره های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. کاویان، پریسا جمالی، علی همت مومیوان، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سمسامی. خوانش آیات قرآنی محی‌الدین تقی‌پور. کارگردان امیر محمد سمسامی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. فصل 11 قرینه سازی برای ترسیم چهره حسین علیه السلام در زیارت وارث.
قرینه سازی نوعی نظم و آرایش خاص دادن به یک اثر تجسمی به کمک اثری مشابه است، مثل دو دست، دو چشم، دو پا و که مظهری از زیبایی خلقت نیز می باشد، مثل حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که در مفهوم ترکیبی زیبا از زوجیتی زیبا هستند. گاهی قرینه به نسبت یک خط وجود دارد که به آن تقارن محوری گویند و گاهی نیز به نسبت یک نقطه که از آن به تقارن مرکزی یاد می شود. برای ترسیم چهره زیبای حسین علیه السلام در عالم معانی و مفاهیم می توان از قرینه سازی کمک گرفت که در تقارن محوری چهره ایشان از یک جهت خاص تصویر می شود و در تقارن مرکزی نیز از جهات مختلف. زیارت وارث در اوج زیبایی با بهره‌گیری از این مفاهیم چهره امام حسین علیه السلام را تصویر کرده است. قرینه سازی محوری در ترسیم چهره حسین علیه السلام. در زیارت وارث حسین ابن علی به عنوان وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و علی معرفی شده است. هر کدام از این قرینه ها مظهر صفتی شدند که اگر مبنای ترسیم چهره حسین را فقط از محور همان صفات بررسی کنیم به قرینه سازی محوری دست یافتیم. در ادامه درباره هر محور توضیحاتی داده شده است. محور اول، آدم علیه السلام، مظهر برگزیدگی. کسی که بر شکوه و عظمت آدم علیه السلام به عنوان برگزیده خدا ایمان دارد و آدم در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله.
سلام بر تو ای وارث آدم، مظهر برگزیدگی خداوند. بر این اساس برگزیدگی باید مبنای ترسیم چهره حسین ابن علی علیه السلام باشد. محور دوم، نوح علیه السلام مظهر نبوت. کسی که بر شکوه و عظمت نوح به عنوان نبی خدا ایمان دارد و نوح در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث نوح نبی الله.
سلام بر تو ای وارث نوح، مظهر نبوت و پیامبری از سوی خداوند. بر این اساس نبوت و بلندای ارتباط با وحی باید مبنای ترسیم چهره حسین ابن علی علیه السلام باشد. محور سوم، ابراهیم علیه السلام مظهر خلیل خداوند. کسی که بر شکوه و عظمت ابراهیم علیه السلام به عنوان مظهر کمال انقطاع به سوی خداوند ایمان دارد و ابراهیم در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله.
سلام بر تو ای وارث ابراهیم علیه السلام خلیل خداوند. بر این اساس رفاقت محض و مطلق حسین علیه السلام با خدا باید مبنای ترسیم چهره او قرار بگیرد. محور چهارم، موسی علیه السلام مظهر همکلامی با خداوند. کسی که بر شکوه و عظمت موسی به عنوان همکلام با خدا ایمان دارد و موسی در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله.
سلام بر تو ای وارث موسی علیه السلام هم کلام خداوند. بر این اساس مناجات ها و هم کلامی حسین علیه السلام باید مبنای ترسیم چهره ایشان قرار بگیرد. محور پنجم، عیسی علیه السلام مظهر روح الله. کسی که بر شکوه و عظمت عیسی به عنوان روح الهی ایمان دارد و عیسی در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث عیسی روح الله.
سلام بر تو ای وارث عیسی علیه السلام مظهر حیات بخشی و روح الهی. بر این اساس احیاگری حسین علیه السلام که موهبت خداوند به اوست باید مبنای ترسیم چهره ایشان قرار بگیرد. محور ششم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مظهر حب الهی. کسی که بر شکوه و عظمت محمد به عنوان حبیب خدا ایمان دارد و محمد در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید:
السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله.
سلام بر تو ای وارث محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مظهر هدایت بخشی با محبت الهی. بر این اساس محبت ناب و عشق حسین علیه السلام به خداوند و نیز محبوب بودن او باید مبنای ترسیم چهره ایشان قرار بگیرد. محور هفتم، علی علیه السلام مظهر ولایت الهی. کسی که بر شکوه و عظمت علی به عنوان ولی الهی ایمان دارد و علی در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی پیدا کند و بگوید:
السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام ولی الله.
سلام بر تو ای وارث امیر مؤمنان علی علیه السلام، کسی که مظهر تجلی سرپرستی خداوند بر بندش و سرپرستی آن عبد خدا بر عموم بندگان خداست. بر این اساس ولایت داشتن از جانب خدا و تحت ولایت خدا بودن باید مبنای ترسیم چهره حسین ابن علی علیه السلام قرار بگیرد. قرینه‌سازی نقطه‌ای در ترسیم چهره حسین علیه السلام. در زیارت وارث، حسین به عنوان فرزند محمد، علی، فاطمه، خدیجه و نیز به عنوان سار الله معرفی شده است. هر یک از مواردی که به عنوان صفت این قرینه های نورانی ذکر شدند، حیثیتی همه جانبه دارند و چهره حسین را از هر جهت می توانند ترسیم کنند. یعنی قرینه سازی نقطه‌ای. در ادامه هر نقطه به تفکیک توضیح داده شده است. نقطه اول، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم صفا و برگزیدگی. پس زمینه تصویر مقدس رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می تواند ترسیمگر چهره حسین ابن علی علیه السلام باشد و ایشان را از هر جهت توصیف کند. از این رو در زیارت وارث می خوانیم:
السلام علیک یا ابن محمد المصطفی.
سلام بر تو ای پسر محمد مصطفی. صفت مصطفی برای رسول مکرم اسلام هم یادآور آدم صفت الله و هم تأکید کننده بر صفا و برگزیدگی است. نقطه دوم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم رضایت و برگزید. اگر پس زمینه تصویر حسین علیه السلام را وجود مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دهیم، به استناد عبارات بعدی زیارت شریف وارث، صفحه و زمینه را در نظر گرفته ایم که دلالت بر رضایت و برگزیدگی دارد. البته رضایت و برگزیدگی که از هر جهت ترسیمگر چهره حسین است. از این رو در زیارت وارث می خوانیم:
السلام علیک یا ابن علی المرتضی.
سلام بر تو ای پسر علی مرتضی. صفت مرتضی برای علی علیه السلام تأکید کننده بر همان برگزیدگی با قید رضایت است. نقطه سوم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم درخشش و زیبایی. با فرض قرار دادن چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان پس زمینه تصویر حسین ابن علی علیه السلام، چندان که در زیارت وارث می خوانیم:
السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا.
سلام بر تو ای فرزند وجود نورانی فاطمه سلام الله علیها. درخشش و زیبایی را به عنوان پرده انعکاس دهنده چهره حسین ابن فاطمه انتخاب کرده ایم. نقطه ای که می تواند این چهره نورانی را از جهات مختلف مطابق چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دهد. نقطه چهارم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم عظمت و بزرگی. با فرض قرار دادن چهره خدیجه سلام الله علیها به عنوان پس زمینه تصویر حسین علیه السلام، چندان که در زیارت وارث می خوانیم:
السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا.
سلام بر تو ای فرزند خدیجه، کسی که دارای شأن بزرگ است. عظمت و بزرگی شأن را به عنوان پرده انعکاس دهنده چهره حسین ابن خدیجه انتخاب کرده ایم. این نقطه ظرفیت این را دارد که همه وجوه چهره حسین ابن علی علیه السلام را از هر جهت مطابق چهره خدیجه سلام الله علیها قرار دهد. نقطه پنجم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم انقلابیگری و غربت. با قرار گرفتن پس زمینه انقلابیگری و غربتی که اراده و توجه خداوند را پس زمینه تصویر حسین ابن علی علیه السلام قرار می دهد، توحید را به عنوان پرده انعکاس دهنده چهره حسین علیه السلام برگزیده ایم. چندان که در زیارت وارث می خوانیم
السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور،
سلام بر تو ای کسی که خداوند به خونخواهی او و پدرش اراده کرده است، کسی که تک و تنها و غریب ماند. این نقطه ظرفیت این را دارد که همه وجوه چهره حسین ابن علی علیه السلام را از هر جهت مطابق توحید قرار دهد. بابی از چهره حسین علیه السلام. اکنون و پس از ترسیم چهره حسین علیه السلام، از محورها و نقاط تقارن قابی عقلی و وحیانی از چهره حسین ابن علی در پیش چشم مخاطبان نقش می بندد و تابلوی به نمایش در می آید که پیامهای با عظمتی با خود دارد، پیامهایی که به زبان شهادت دادن و دعا گویای اثر و درکان است. حسین را که خوب تماشا می کنی این کلمات بر زبانت جاری شد:
اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین، فلعن الله امتا قتلتک و لعن الله امتا ظلمتک و لعن الله امتا صنعت بذلک فرضیت به، یا مولای یا ابا عبدالله، اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخ و الارحام المطهر لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها و لم تلبسک من مدله مات سیاها، و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین، و اشهد انک الامام البر التقی الرزی الزکی الهاد المهدی، و اشهد ان الائمت من ولدک کلمت التقوى و اعلام الهدى و الاربت الوسقى و الحجت على اهل الدنیا، و اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسله انی بكم مؤمن و به ایابکم موقن به شرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، صلوات الله علیکم و علا ارواحکم و علا اجسادکم و علا اجسامکم و علا شاهدکم و علا قائبکم و علا ظاهرکم و علا باطنکم.
شهادت می دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات را ادا کردی و به معروف امر کردی و از منکر باز داشتی و تا لحظه مرگ و شهادت که تصویرگر یقین است خدا و رسول خدا را پیوسته اطاعت کردی. خدا لعنت کند امتی را که تو را کشتند، خدا لعنت کند امتی را که به تو ظلم کردند، خدا لعنت کند آنان که این قتل و ظلم را شنیدند و به آن راضی شدند. مولای من یا ابا عبدالله، شهادت می دهم که تو نوری بودی در اسلاب با شرف و رحمهای پاک جاهلیت که نجاستش هرگز تو را نیالود و با تیرگیهایش تو را نپوشاند. شهادت می دهم که تو از ستونهای برپادارنده دین و تکیگاه مؤمنان هستی، و شهادت می دهم که تو نیکوی با تقوای مورد رضایت مطهر و هدایت کننده و هدایت شده هستی و شهادت می دهم ائمه ای که از فرزندان تو هستند کلمه تقوا، پرچمهای هدایت، دستاویزهای مطمئن و حجت هستند بر اهل دنیا. خدا را و ملائکه و انبیا و رسولانش را به شهادت می‌گیرم که من به شما مؤمن هستم و به بازگشتتان یقین اعتقادی و عملی دارم. قلبم نسبت به قلبتان همراه است و امرم تابع امر شماست. صلوات خدا بر ارواح و اجساد و اجسام و شاهد و غایب و ظاهر و باطن شما باد.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سلام باشید. خنجری
را
پیوسته سام
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه ارغوب ملت فلسطین
سازی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. جمله ای را از امام صادق علیه السلام در آغاز کلام میخونم و بعد ورود میکنم به حوزه بحثی که تا به اینجا جلو آمدیم، فایده و باورداشت مهدویت. میخواییم در مورد فایده دوم که همانا حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است صحبت کنم. حدیثی از امام صادق علیه السلام با هم بشنویم. در نوبت‌های پیشینم این حدیث رو با یکدیگر مرور کردیم و شنیدیم.
آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند؟ ما دست به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شویم و شما دست به دامان ما. بهار الانوار جلد 8 صفحه 8.
حدیثی که با ما سخن می گوید بدین مضمون که آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند. این نکته شریفی است، این نکته دقیقی است. یعنی ما شبیه اون کسی یا اون چیزی میشیم که دوستش داریم. این واقعیت انسان شناسان است و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام، امامی که شناختنی است، امامی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینی است، زمین ساز بقای امی و تأمین کننده هدف عالی حیات، یعنی حرکت انسان از حیات طبیعی محض تا افق‌های روشن حیات معقول بوده است. من همیشه یاد این بیت شعر حافظ میافتم که میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با در برابر میکند. آدمی باید سطح کیفی زندگی رو به قدری بالا ببره که بهترین ها رو برای خودش بپسنده. از آن جهت بهترین ها رو برای خودش بپسنده که خدای احد و صمد برای آدمی پسندیده، یعنی سطح ذائقه و سلیقه ما باید به یه جایی و به یه مرحله‌ای از تکامل برسه که تطبیق پیدا کنه با آنچه خداوند برای ما رقم زد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند به فلسفه بعثت پیامبران نگاه کن، به فلسفه بعثت پیامبر خاتم نظر بنداز و به فلسفه امامت بعد از پیامبر، خاتمت پیامبر، فاتحت امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت میگه نظر بنداز، این کیفیت ببین چه کیفیتیه. آیا پیمان نامه فطرت رو از تو نمیگیره؟ آیا تو رو بر صراط مستقیم و نه سبیل، نه راه های کوچیک، نه مسیرهایی که ممکنه به یه جایی برسی که استحار پشیمونی کنی که ای کاش این راه رو نمیومدم؟ یک صراط، یک شاهراه، یک راه بلند و والا و شریف. به قول سعدی میگه گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. باورداشت مهدویت بویه والا گرفتن، آرزوی بلند کردن، دستیابی به آن غایت و به آن جایی است که حیات طیبه برای انسان توصیف میشه. قرآن میگه شما میرسید به یه حیات طیب و طاهر، به یه شجری که از نظر مثال شجره طیبه است. خب طبیعیه که باید ازش بهره برداری بکنیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند شجره طیبه، آن ریشه های استوار دین خدا، ما اهل بیت پیامبر هستیم. یکدیگر رو خواندیم و میخوانیم به باورداشت مهدویت و به مرور فایده‌ای که تحت این عنوان ازش یاد کردیم. حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است.
رسانه همه جا خود را می سوزم که شب یاران افروزم می سوزم تا به سهرگه از رازم کس نشد آگه خوش و بی پروا می سوزم که ز سر تا پا می سوزم نه وفاداری نشود پیدا دل آگاهی ز من وفا زد من و شب و پروانه من و دل دیوانه به عشق و آتش خورسند تو حال من که باشی چون من به عشق روی پابم اگر چو آتش می سوزم شبها خوشم که بزمی افروزم شبها خوشم که باغم می سازم تنها وای از هرمان من در راه محبت با اثر نشناسم
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
سامانه ارغوب ملت فلسطین.
سلام دیگه برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری
هستم. سالهای سال رادیو. اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگاه با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. بعد از پشت سر گذاشتن خرابه و دیر فرات، کاروان اسیران اهل بیت با صورتهای سوخته و دلهای داغدار و شانه‌های تازیان خورده به منزلگاه قادسیه رسیدند، همانجا که سربازان مسلمان در نبردی سرنوشت ساز و تاریخی به مصاف سپاهیان یزدگرد سوم ساسانی رفته بودند. کاروان از کوفه تا قادسیه 15 فرسخ راه طی کرده بود.
این روایت
مسیح بیسر، در قادسیه زینب صغرا ام کلثوم با آه و اندوه فراوان چنین سرود: این جماعت مردان ما را کشتند و روزگار بزرگان ما را از ما گرفت و اندوه و داغ ما را افزود. مردان پستی بر ما هجوم آوردند که می دانستند ما دختران رسول خداییم. آنها ما را بر شتران برهنه سوار کردند، آنگونه که گویی غنایم آنانی. ای رسول خدا، کاری که آن جماعت کردند بر تو چه سخت و سنگین است. جماعت، شما به رسول خدا کافر شدید و وای بر شما ای کافران گمراه. پس از پشت سر گذاشتن منزلگاه قادسیه، کاروان حامل سرهای شهیدان کربلا و اسیران اهل بیت به منزلگاه جساسه رسیدند. جساسه دهکده ای از توابع کوفه و در نزدیکی تکریت بود. فرماندهان کاروان از جساسه نامه‌ای به فرماندار تکریت فرستادند و به او خبر دادند که ما به امر امیر عبیدالله ابن زیاد با سرهای خارجیان به تکریت می آییم، برای خودمان آذوقه و برای چهارپایانمان علوفه آماده کنید. در جساسه مردی نصرانی از اهالی تکریت قافله اسیران را ملاقات کرد و خطاب به فرماندهان و سربازان کاروان گفت: ای قوم، خداوند ناظر و حاکم بر کار شماست. آن روز که این سرهای خونین را به کوفه آوردید، من نیز آنجا بودم. چرا به دروغ ادعا می کنید که این سرها سرهای خارجیان و کفار است؟ آن سر نورانی که بر نیزه کرده اید، سر حسین ابن علی پسر پیامبر شماست. وای بر ما از شدت بیدادتان. با سخن آن مرد نصرانی خبر به همکیشان او در آن منطقه رسید. مسیحیان تکریت
انجیل ها را در دست گرفتند و با ناقوس و صلیب بیرون آمدند و از تپه‌ای سرسبز که خضراء نامیده می شد بالا رفتند. زمانی که جمعیت سر مبارک امام را دیدند، ناقوس ها را نواختند و دست ها را سمت آسمان بردند و گفتند: خدایا گواه باش که ما از این قوم و آنچه کردند بیزاریم. ما براءت می جوییم از مردمی که پسر دختر پیامبرشان را آب ندادند و تشنکام سر بریدند و اهل بیت و یارانش را به خاک و خون کشیدند. خولی ابن یزید از فرماندهان کاروان قصد ورود به قریه آنان را داشت، اما همان جماعت نصرانی از ورود او به دیارشان جلوگیری کردند و او را از خود راندند. خولی ابن یزید اسفهی ایادی دارمی از دشخیمان کوفه و از دشمنان سرسخت اهل بیت پیامبر علیهم الصلوات الله بود. روز عاشورا او بود که با پرتاب تیر به سوی عثمان ابن علی ابن ابی طالب آن بزرگوار را مجروح و نقش بر زمین کرد. پسر دیگر مولا علی و ام البنین یعنی جعفر نیز با تیغ او به شهادت رسید. عصر عاشورا پس از آنکه امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند، اما موفق نشد. پس از شهادت امام، او به اتفاق حمید ابن مسلم ازدی از طرف عمر سعد مأمور شدند تا سر بریده و خونین سید الشهدا را زودتر از دیگر سرها نزد ابن زیاد برند. شامگاه عاشورا زمانی که آن دو به کوفه رسیدند، درهای دارالعماره بسته بود. خولی آن شب سر مطهر را به منزل برد و در تنور خانه پنهان کرد. او بعدها تقاص دنیایی جنایاتش را از ابو اسحاق مختار ثقفی گرفت و به فرمان او در آتش سوخت. از جساسه تا تکریت راه چندانی نبود. کاروان پس از پشت سر گذاشتن جساسه به ورودی تکریت رسید. در آن زمان عمده ساکنان شهر نصرانی بودند. شهر قلعه هایی بزرگ و محل تجمعی به نام بیعت الخضراء داشت. به فرمان حاکم شهر را برای ورود کاروان آراستند. تبالان تبل زدند و در گذرها علم افراشتند. مردم در کوچه ها و بر بام ها جمع شده بودند و از هم می پرسیدند چه شده است؟ عده‌ای گفتند قرار است سر خارجی هایی را بیاورند که بر یزید ابن معاویه شوریده اند و از لشکریان او شکست خورده اند. اما همان مرد نصرانی که از کوفه آمده بود با مردم شهر از حقیقت ماجرا گفت. او بر سر همشهریانش فریاد کشید که وای بر شما، شهر را برای چه کسانی آراسته اید و به انتظار مقدم چه کسانی نشسته اید؟ این قوم که شما انتظار ورودشان را می کشید، پسر پیامبر خودشان را کشته اند. سرهایی که در راهند سر او و یاران و بستگان اوست. با شنیدن این خبر رهبانان شهر جمع شدند. آنها در صومعه را بستند و مردم نیز حاملان سرها را به شهر راه ندادند. پس از منزلگاه تکریت، منزلگاه های اعما، دیر اروه، سلیتا و وادی نخله در پیش بود. میان مردم سلیتا و حاملان سرهای شهدای کربلا چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بشنویم.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن تو یک باور نه صد باور بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخت کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمقه قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن شهر پرشوش،
خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو پسند. بیا وطن
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای. در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 30 تا 35 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد حسین سعیدیان و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت مسكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا